گوشی شب رفت و فردایی دیگر شد. من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غمها. حبیبم سیل غمها
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدا نامش سر آغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. سلام شنوندگانی عزیزی دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، من مطرب شریفی هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم ما را تا پایان برنامه ها همراهی نمایید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت قرآن مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگانی عزیز، شب شما بخیر. امروز سه شنبه است، 27 اردوبهشت ماهی سال 1401 هجری شمسی، مصادف با 16 شوال سال 1443 هجری قمری و برابر با 17 می سال 2022 میلادی. و آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی گفتارهای رادیوی تاجیکی از صدای خراسان برای شما آماده کرده اند بدین شهر می باشد. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریانی شوم را می شنوید. برنامه بعدی ما فرهنگنامه خواهد بود. سپس نمایش هفته را خواهد شنید. برنامه بعدی ما برنامه ویژه بزرگداشتی عمر خیام خواهد بود و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب نیز تکراری نعمت جوانی است. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول امسال در تاجیکستان. افزایش 4.4% صادرات آلومینیوم از تاجیکستان به ترکیه. و درخشش ورزشکاران فدراسیون هنرهای رزمی غیر حرفه‌ای تاجیکستان در مسابقات جهانی امارات. با نام و یاد خدا. شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داد. سعدی قادرزاده گفت در ژانویه تا ایونی سال 2022 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور نسبت به زمان مشابه سال گذشته 2.1 برابر بیشتر و 10.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. قادرزاده این موضوع را در نشست خبری اخیر کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی اعلام کرد و افزود بیشترین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مدت در تاجیکستان با کشورهای چین، شویتسریا، لوکسمبورگ و انگلیا بوده است. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان گفت بخش عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی یعنی 89 میلیون دلار در ماه‌های ژانویه ایونی امسال به صنعت معدن این کشور اختصاص یافته است. حجم کلی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به اقتصاد تاجیکستان در یک سال گذشته میلادی 340 میلیون دلار برآورد شده است. جمشید یاروف، وکیل دادگستری و رئیس بنیاد بزرگ مهر، معتقد است که محاکمه های سریع و احکام شدید علیه معترضان و فعالان در منطقه خود مختاری بدخشان کوهی تلاش برای تخریب جامعه مدنی در تاجیکستان است.
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عاملها و همین حرکتهای تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت می شوند پرونده‌شون محاکمه می شود. ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب می کنیم و سببش اون می باشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان در باره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست، فشار هست نابود ساختن جامعه شهروندی، برطرف کردن تمام افرادی که قدرت به تنقید دارد، قدرت به آواز کردن بلند کردن آواز خود برای حقوق، برای حمایت حقوق و منفعت خود را دارد. اونا فقط میگویند که فلان آدم اعضای گروهی جنایتی هست یا که تشکیلاتی یک اون گروه هست، رابطه دارد با پیمان ملی تاجیکستان، با گروهی 24 که نمیدونم حزب نهضت اسلام. فقط گپ است، دلیل نیست. رابطه نه فقط یک فکری مفتیش و پروکورور است، رابطه که باشد باید دلیل ها، یعنی که اقلا همون مناسبت های اونها باید نشان داده شود به طریق نمیدونم SMS می، اونها باید با یکدیگر خط می نویسن، اونها با یکدیگر تلفنی صحبت کردن. مثال یادی میگیرم، متهم می سازن که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیای 44 روان کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیای 44 بازداشت می شوند، بازپرسی می شوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی می شوند. ولی کنی همون اساس هایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با وسیله چی پریبود کردن از نام علیم شیرزمان مبلغ اومده است، یعنی که این نشون داده نمی شود. یک با مانند همون پرونده اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگ مهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در گفتگوی تلفنی درباره موضوع نشست آینده سازمان همکاری شانگهای که در سمرقند برگزار می شود گفتگو کردند. تقویت همکاری های دو جانبه از دیگر موضوعات گفتگوی ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بود. سران دو کشور در این گفتگو درباره موضوع نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در ماه سپتامبر در سمرقند ازبکستان برگزار شود تبادل نظر کردند. رؤسای جمهوری همچنین در مورد برنامه کاری و رویدادهای چند جانبه آینده گفتگو کردند. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی علت جلوگیری از ورود تعداد کتاب قرآن از افغانستان به تاجیکستان را شرح داد.
همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند، پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دینشناسی گزارنده شود و همین حالتی که شما ذکر کردید این بنابر قبل از وارد کردن، یعنی مراجعه نکردن آنها برای گزاروندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گزاروندن تشخیص دینشناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابراین سبب این که چون این ترتیب رو رعایت نکردن، گمرک البته ادبیات های مذکور رو بازپس گردانده است. چاپ ادبیات دینی در داخل کشور شرایط هست و خود همین سالی گذشته ما چند بار مثلا حتی چاپ نوبتی قرآن رو هم براه مانده بودیم و هر تشکیلات دینی که میخواهد ادبیاتش در داخل تاجیکستان چاپ شود طبق تعهد اگر با کمیته مراجعه کنند ما در دایره وکالت هامون به اونها چی میدیم؟ اجازه میدیم.
صادرات آلومینیوم از تاجیکستان به ترکیه در 6 ماه اول سال 2022 4.4% افزایش یافته است. صادرات آلومینیوم در ماه‌های ژانویه اینی امسال 70 میلیون دلار برآورد شده که 4.4% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ترکیه طی این دوره وارد کننده اصلی آلومینیوم تاجیکستان به شمار می‌رود. از نظر حجم صادرات آلومینیوم تاجیکستان به ترکیه در مدت زمانی مشخص شده حدود 23094 تن بوده است. ازبکستان در رتبه دومی این فهرست قرار گرفته است. درآمد تاجیکستان از صادرات آلومینیوم در مدت زمانی مشخص شده 88 میلیون دلار بوده است. بازارعلی رحیموف ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین یک ماه است که مشغول چیدنی پسته است. افرادی که در تاجیکستان پسته جمع‌آوری می‌کنند امسال را سال فراوانی این نوعی میوه می‌دانند. درخت پسته هر دو سال یک بار محصول خوب می‌دهد. وسعت باغات پسته تاجیکستان 81000 هکتار است.
همین یک سال یک بار پسته می‌چینیم. تمام. دیگه نمیشه پستا. هم یک سال نمیشه، یک سال میشه. هم میچینیم تمام. سال دیگه نمیشه پستا. سال دیگه دم میگیریم. این یک موی پرا شید که پستا چین نیست اما. یک موی پرا. این های موی کمو بود. های موی پیشنگی بود. چین نیست اما اینه. حالا هم چین نیست اما بود پستا. تو موی نمی دهمون پونزدهمون سپتامبر میچینیم. با جنباس میکنیم پولی میوی که یک ساتیل یا ساتیل چای مایده میوی که سه ساتیل کلون نمو هر روز میرم ده ساتیل میچینیم یورم با پوستاش وای من توزا میکنم یک ساتیل توزا میشه ککنی یا ساتیل نمیشه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نگاهی امام خمینی رحمت الله علیه به مردم نگاهی تشریفاتی نبود، مردم را باور داشتند و در پرتوی خدا باوری خدمت به مردم را زمینه قرب به پروردگار می دانستند. سید ابراهیم رئیسی و اعضای هیئت دولت با فرارستن هفته دولت امروز سه‌شنبه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدیدی میثاق کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با تاکید بر این که امروز آمده ایم با امام خمینی رحمت الله علیه میثاق ببندیم تا خدمت برای خدا باشد گفت. دولت معتقد است هر کجا با مردم تکیه کند موفق است. رئیس جمهور دلیل پیروزی در دفاع مقدس را اعتماد امام خمینی رحمت الله علیه به مردم برشمرد و گفت این کار امام رحمت الله علیه را باید سرلوحه کار قرار داد. رئیسی خاطر نشان کرد عدالت باید مد نظر و مورد توجه همه دولت مردان قرار بگیرد. اگر در این مسیر گام برداشته شود می توان اعتماد مردم را جلب کرد. در شهر کولاب ولایت ختلان تاجیکستان همایش بین المللی کولاب 2022 برگزار می شود. به گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان هفته جاری در شهر کولاب ولایت ختلان تاجیکستان همایش بین المللی کولاب 2022 برگزار می شود. بنابر اعلامی دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان تاجیکستان در چارچوب این همایش محصولات تولید کنندگان داخلی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات بانکی به نمایش گذاشته می شوند. استانداری ختلان تاجیکستان در این راستا از تمامی سرمایه گذاران دعوت کرد که با هدف اجرای طرحهای سرمایه گذاری، جلب بیشتری سرمایه خارجی، ایجاد کارخانه های مشترک و راه اندازی همکاری سودمند در این همایش بین المللی اقتصادی شرکت کنند. شنونده اخباری ورزشی باشد. ورزشکاران فدراسیون هنرهای رزمی غیرحرفه‌ای تاجیکستان 7 مدال طلا، 5 نقره و 9 برنجی در مسابقات جهانی هنرهای رزمی غیرحرفه‌ای کسب کردند. مسابقات در ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. در این مسابقات جهانی از نظر تعداد مدال اوکراین با 32 مدال، 8 طلا، 14 نقره و 10 برنجی مقام اول، آمریکا با 27 مدال، 8 طلا، 6 نقره، 13 برنجی مقام دوم را به خود اختصاص داد. تاجیکستان نیز با کسب 21 مدال، 7 طلا، 5 نقره، 9 برنجی مقام سوم را گرفت. بیلیارد باز یا اسنوکر باز ایران موفق شد نخستین نشان اسنوکر ایران در رقابت های مین های 18 سال جهانی را کسب کند. رقابت های جهانی اسنوکر مین های 18 سال در شهر بخارست رومانی برگزار شد و تیم ملی اسنوکر ایران با 4 نماینده در این مسابقات شرکت کرد که در پایان با کسب نشان برنجی این رقابت ها برای نماینده ایران پرونده مسابقات جهانی در این رده سینی بسته شد. ارسلان باقری از استان گیلان در شمال ایران موفق شد برای نخستین بار در تاریخ رشته اسنوکر ایران در رده سینی مین‌های 18 سال جهانی به نشان برنجی دست پیدا کند. و مسابقات کشوری جودا در تاجیکستان برگزار شد. طبق قوانین فدراسیون بین المللی جودا ورزشکاران در 7 وزن با هم رقابت کردند. در این مسابقات ورزشکاران شهر دوشنبه اول شدند و تیم خطلان دوم شد. تاجیکستان در بین 10 کشوری است که بیشترین دانشجو را در دانشگاه های روسیه دارد. بیشترین دانشجویان خارجی در دانشگاه های اقتصاد روسیه از کشورهای تاجیکستان، ایران، بلاروس، ویتنام، ابخازیا، جمهوری های دنیسک و لوگانسک، مالداوی، چین و هند هستند. اولگ راستروبوف رئیس دانشگاهی دوستی مردم روسیه همچنین گفت در سال جاری میلادی دانشگاه های این کشور بیشترین میزان دانشجو را از کشورهای چین، ویتنام، ایران، ترکمنستان و افغانستان پذیرش کرده است. ویکتور سادوینچی رئیس دانشگاه مسکو نیز در این باره میگوید بیشتر از 80% از دانشجویان این دانشگاه از شرق، شمال و غربی آسیا هستند. 7 ماه است مسیر ارتباطی یغنا بسته است. بسیاری از ساکنان این منطقه از نبود راه اسفالت و پل شکایت دارند. تا 10 سال پیش 30 خانواده در این منطقه زندگی میکرد و اکنون فقط 3 خانواده زندگی میکنند. یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قرار دارد. در 13 روستای این منطقه 500 نفر زندگی میکنند.
این راه ما از ما همین نویبر گویم که ما میشد. خواهد سیتبر اکتبر هم راه ماشین هایی نیکی ماه اکتبر راه ماشین ما میشد.
تو که؟
تا ماه اکن اپریل اگیم اپریل پیاده راه همو کشاده میشد مرگه بانزا میره مثال خشرا پیش خیش تبارو دوشنبه زفر آباد انا راه ماشین ماه های این کشاده میشد
سبا هم بای مبلغ هم مردم که تیم سلمون خلق چیزی که سو بایخ جای زفر آباد تا دوشنبه جام کردن سامی سیمیت چه آوردن سامی هوای پس چه دیکتن با من هم خواه این اوهنوش هم حکومت داده گی بود حکومت سا عینی سو عیسو معنی داده گی بود نه که اینا مم سول خیلی با مبلغ در کره که بالا وایم سول پوشندم سو مخکم سول مبلغ در کره
ما یه خالتا آوردم من سال گیریم همین اگه 30 خالتا آوردم بروریم از همون دهنه بین کی مثال دو خر داشته باشم خیر یختی نه همسایه گیری یختی نه چهار خر من 30 خالتا آوردم 10 مراتب ما همینج میریم میبرم 10 بار میریم میبرم با یک یارگه من را هر دیدی اختر گر شده گر همون 300 تا همین گره 350 ارد غلط ده گر همون خر 2000-3000 ارد هم تو میره دمون دایره
اما کپرو شود تمام روح اینا هستن کپرو نیست اما کپرو کلون نیست کلون با موشه نمیک گذارد این مایدهش با میگذارد امینجا بابای و میشین امینجا با کلون میشین و پیر میشین میشین
رئیس بخش تاجیکی پروژه کاسا 1000 از قصد این کشور برای تکمیل پروژه مذکور تا پایان سال جاری خبر داد. دولت تاجیکستان به تازگی اعلام کرد به دلیل شرایط امنیتی در افغانستان پروژه برق کاسا 1000 در این کشور را متوقف کرده است. فیضعلی سمیوف رئیس دفتر پروژه برق تاجیکستان ادامه کار روی این پروژه را که قرار بود در سال آینده تکمیل شود با تماس و رایزنی با طرف افغان مشروط کرده بود. پروژه کاسا 1000 در سال 2016 با حضور مقام های ارشد تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و پاکستان افتتاح شد. این پروژه که برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل میکند، به دلیل تغییر قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 به حالت تعلیق درآمد. تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان کشورهای شریک این پروژه به شمار میروند. شنونده اخباری کوتاه باشید. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و جان الیوف مدیر منطقه برنامه جهانی غذایی در آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری این کشور و برنامه جهانی غذا بحث و بررسی شد. گلنارا باتورова به عنوان وزیر پیشنهادی در امر سلامت و بهداشت به پارلمان قرقیزستان معرفی شد. عالم قادر بشین علیف وزیر پیشنی بهداشت در این سال جاری توسط دادستانی کل به اتهام اختلاس در خرید واکسن های ضد کووید 19 بازداشت شد. جواد حمیدی راوری شهردار بجنورد استان خراسان شمالی شمال شرقی ایران از اعلام آمادگی تجار کشور افغانستان برای سرمایه گذاری 12 میلیون دلاری در مرکز خراسان شمالی خبر داد. صادق امامی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با ایرلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مهمی همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عمر عوض‌الله معاون وزیر خارجه فلسطین در امور سازمان ملل و سازمان‌های وابسته در گفتگوهای عمومی هشتمین کنفرانس کشورهای عضو معاهده تجارت تسلیحات در ژنو گفت صادرات تسلیحات به اسرائیل مغایر مفاد این معاهده است، به ویژه اینکه اسرائیل یک قدرت اشغالگر بوده است. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان امروز با سو بیونگسو نماینده ویژه رئیس جمهوری کره، نماینده مجلس ملی این کشور و همراهانش دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در این ملاقات بر افزایش بورسیه تحصیلی برای دانشجویان تاجیکستان در کره تاکید کرد. یوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا به دنبال پاسخ ایران به متن پیشنهادی این اتحاد اعلام کرد بیشتر کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای با ایران با پیشنهاد اتحاد اروپا در وین موافق هستند. و درآمد اپراتورهای خصوصی مخابراتی تاجیکستان در ماه‌های ژانویه تا ایول سال جاری به بیش از 1.6 میلیارد سومانی بیش از 155 میلیون دلار رسیده است. این شاخص 21 میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه سال 2021 است. مراسم بزرگداشت 40مین سالگرد تأسیس حزب الله با اجرای ویژه برنامه الفبای پیروزی در زاهیه جنوبی بیروت برگزار شد.
اسقاط مشروع الشرق الاوسط الجدید الامریکی الصهیونی.
دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 میلادی و پیروزی در جنگ 33 روزه در سال 2006 میلادی را باعث فرو ریختن طرح خاورمیانه جدید و طرح بزرگ شدن رژیم صهیونیستی دانست.
این پیروزی در سال 2000 میلادی به طرح اسرائیل بزرگ پایان داد و مقاومت فلسطین را احیا کرد و به اسطوره ارتش شکست ناپذیر هم پایان داد. نتیجه مقاومت‌های اسطوره‌ای در جنگ 33 روزه هم از بین رفتن طرح خاورمیانه جدید به عنوان طرح آمریکایی صهیونیستی بود. قدرت بازدارندگی ما تثبیت شده. امروز تهدیدات اسرائیل درباره ترسیم مرزهای دریایی بی‌ارزش است.
سماحة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف.
سید حسن نصرالله با بیان اینکه امام خمینی رحمت الله علیه بزرگترین الهام بخش حرکت مقاومت بود و رهبر معظم انقلاب به شایستگی ادامه دهنده مسیر ایشان است اظهار داشت.
یجب ان نتوجه باسمکم جميعا الى قائدنا.
باید به نمایندگی از شما از رهبرمان، مرجعمان و اماممان قدردانی کنیم که همان روز اول حتی در حیات امام خمینی از ما حمایت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همواره اهتمام ویژه‌ای به حزب الله داشتند. باید از او تشکر کنیم. در طول این 40 سال، 10 سال در طول حیات امام و 30 سال در مدت رهبری انقلاب اسلامی لحظه ای از ما غافل نشدند. همچنین باید از دوستان عزیزمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر و قدردانی کنیم. از ابتدا آمدند و با ما بودند و در پادگان‌های آموزشی تجربه های خودشان را به ما منتقل کردند و روحیه جنگیدن و شهادت را به ما آموختند. سپاه پاسداران در مسیر حمایت و کمک به ما شهدایی داد که نمونه بارز آن شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی بود.
دبیر کل حزب الله لبنان حمایت از آرمان فلسطین و نفی عادی سازی را محور اساسی مقاومت خواند و تاکید کرد امید ما به جوانانی چون شربل ابو ظاهر و نادیا فوزا است که از مسابقه با حریفانی از رژیم صهیونیستی خودداری می‌کنند.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
بازنشستگان ولایت ختلان از خالی بودن دستگاه خودپرداز شکایت می‌کنند. تقریباً هر ماه در زمان پرداخت نفقه می‌توان شاهد صفی طولانی افراد سالمند در خودپرداز ها بود. بازنشستگان که اغلب مشتریان امانت بانک هستند از صفای طولانی و دریافت نکردنی به موقع پول خود شکایت دارند. صدای تعداد از بازنشستگان و گل محمد تقایف مسئول امانت بانک در ولایت ختلان را بشنوید.
نه وایم میتونم نکه اوچول بسیار های کمودی بسیار های واسه ساش خطه واسه دا همین اوچول نمیستودی کشتا میبود خونه دا میبود انا حاجی اوچول دا میستی میتیان نمیتیان میستی 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 اوچول دا میگه تو نیستی نبادتا پگا بیو پول نیستی تموم شید میگم پگا بیو پگای دیگه بیو
بانکی ما چخلی که یه سبب خطی همین علی شدن همین حاضر کار نکسوده بانکی ما حاضر همین جماعت ما هم بانک کار نکسوده بریم خواهد در رو همین به آشرید همین وای بگیریم بسیار خوب های
15 بانکاماتی که در شهر داریم شما ما بانک پلکتی تامین میکنیم نکه طلباتی که احالی همون شب و روز در بیسور میشن شما خطانیه توجه کنیم که ما او را توپور میکنیم مثل وقت میروان خیلی باید میوید چیکار کنیم کارتر را گرفتن میوید خان شش کارتر را بیسی بانکامات.
پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شرکت وزیر کشور ایران در نشست وزیران داخلی کشورهای عضو شانگهای در ازبکستان، عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای نیکورز تهیه کرده است.
احمد وحیدی وزیر کشور یا داخلی ایران در چهارمین نشست وزیران کشور سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار شده و در آن موضوعاتی از جمله مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر بررسی شد، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بین المللی است، تاکید کرد که ایران آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جرایم سازمانی یافته و قاچاق مواد مخدر همکاری کند. وحیدی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تروریسم را در همه شکل‌های آن محکوم می‌کند. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی با توجه به مبارزه طولانی مدت ایران با تروریسم چه در داخل ایران و چه در سطح منطقه‌ای معنا پیدا می‌کند. ایران به عنوان یکی از قربانان اصلی تروریسم در سطح جهانی مطرح است. عنصرهای گروهی که تروریستی منافقین طی چندین سال اقدامات مسلحانه و تروریستی زیادی را بر علیه مردم و مقامات جمهوری اسلامی پیاده کرده که در این میان حدود 17000 نفر از مردم و شمار زیادی از مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران را ناجوان مردانه ترور کردند. با این حال این گروهک با اقدامات مؤثر مردم و نهادهای انقلابی و نیز نیروهای مسلح ایران چی در داخل ایران و چی در زمان هجوم به ایران در آخرهای جنگ تحمیلی طی عملیات مرساد تا حد زیادی از بین رفت و اکنون باقی مانده های آن در کشور آلبانی با حمایت غربی ها به حیات نیمه جان خود ادامه می دهند. در سطح منطقه نیز جمهوری اسلامی ایران پیشتاز این مبارزه با تروریسم و افرادگرایی بوده و از زمان شکلگیری و گسترش عملیات گروه تروریستی در سوریه و سپس عراق همکاری گسترده با دولت های این دو کشور در زمینه مقابله با تروریست های تکفیری و نابودی آنها در این دو کشور داشته است. اما اکنون در زمینه همکاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باعث و این مسئله برگشت که در زمان پذیرش جمهوری اسلامی ایران به این سازمان سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که تهران به همه عهده‌داری های خود در زمینه فعالیت این سازمان پایبند خواهد بود. آقای رئیسی در این زمینه گفت:
زمانی که من مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی را عهده‌دار شدم، جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم. ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند می‌تواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد. ظرفیت‌های عظیم جمهوری اسلامی به لحاظ ژئوپلیتیک، جمعیت، انرژی، حمل و نقل، نیروی انسانی و از همه مهمتر معنویت، فرهنگ و تمدن می‌تواند تحرک معناداری به این چشمانداز ببخشد. این منطقه در طول تاریخ پیوستگی شگرفی داشته است. احیای این پیوستگی از کارویژه‌های پیمان شانگهای و مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول امسال در تاجیکستان، افزایش 4.4% صادرات آلومینیوم از تاجیکستان به ترکیه و درخشش ورزشکاران فدراسیون هنرهای رزمی غیر حرفه‌ای تاجیکستان در مسابقات جهانی امارات. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدا قوت. ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. مبحث فراموشی آرمان و راهبرد وحدت اسلامی رو در ادامه موضوع تهدیدهای گروه‌های تکفیری علیه محبان اهل بیت رو پیگیری می‌کنیم. با توجه به باورهای تنگ نظرانه گروه‌های تکفیری، زمینه‌های شقاق و گسست و جدایی در کشورهای اسلامی فراهم شده است. این اختلافات از گذرگاه عقیده عبور کرده به همه ساحت‌های دیگر از جمله سیاست و اجتماع کشانده شده است. به گونه‌ای که در حلقه مسلمانی آن کمتر مسلمانی قرار می‌گیرد و بسیاری از آنها مستحق قتل و غارت می شوند. سلفیه جدید با توسعه بر دایره بدعت و نوآوری بسیاری از مسائل علمی و مذهبی و همچنین اختلافی را که سلفیه قدیم معمولا در حوزه اختلافات اجتهادی قرار می دادند مشمول بدعت و نوآوری می دانند و مخالفان خود را به عنوان اهل بدعت طرد و تکفیر می کنند. گاهی نیز به ابزاری دلخواهانه در توجیه حمله به مخالفان نوسلفی بدل می شوند. این اندیشه بدون آنکه وجه مثبت آرا و اعمال انسانها را ببیند بیشتر دیدگاهی بدبین و عیب جویانه دارد و میل دارد مخالف مذهبی خود را از اهل بدعت و بنابراین دشمن بپندارد. با این نگرش هم جامعه دچار اختناقی شدید در عرصه علمی می شود و هم در حوزه سیاسی اجتماعی کسی احساس امنیت نمی کند. هرچند در طول تاریخ در کشورهای اسلامی فرقه ها و گروه های مختلف مذهبی و کلامی در کنار هم زندگی کردند و در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و همراه با گفتگو داشتند، متاسفانه باید باور کرد که در چند دهه اخیر گروه‌های تکفیری با فتواها و نوشته‌های خود زمینه‌های آرامش اجتماعی را که لازمه پیشرفت جامعه است از میان برده و زمینه‌های گسسته اجتماعی و اختلافات خانمان برانداز را فراهم کردند. گروه‌های تکفیری با تأکید بر تکفیر فرقه‌های اسلامی به ویژه شیعیان نقش مهمی در واگرایی، شکاف و اختلاف در میان جوامع اسلامی دارند. این موضوع به ویژه به دلیل تعارض مبانی فکری و عملکردی آنان با شیعیان به عنوان رافضی‌ها و تأکید بر اولویت جهاد با آنان حتی قبل از یهود یا اسرائیل کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. چنانچه با گسترش این اندیشه‌های انحرافی تکفیری، زمینه‌های اجتماعی مقابل با شیعیان و به ویژه ایران به عنوان قلب جهان تشیع در میان توده‌های مسلمان تقویت می‌شود. در این زمینه با توجه به اولویت ملت‌ها در سیاست صدور ارزش‌های اسلامی، مسئله گسترش اندیشه‌های تکفیری یکی از مهمترین موانع جدی محبان اهل بیت علیهم السلام برای دستیابی به وحدت جهان اسلام و از منابع تهدید آفرین محسوب می شود. گفتمان تکفیر با ایجاد انشقاق و جدایی در بین امت واحده اسلامی و انحصار حقانیت بر خویش و فرض کردن بقیه مذاهب به عنوان غیر که این ویژگی را از استکبار و امپریالیسم وام گرفته است عملا در پیکره امت واحده اسلامی شکاف ایجاد کرده است. این در حالی است که مذاهب اسلامی در مسائل کلان امت اسلامی همیشه در طول تاریخ دارای وحدت رویه بوده و با وجود اختلافات ریز هیچگاه کلیت امت اسلامی را تهدید نکردند. یکی از این مسائل کلان قضیه فلسطین و توصیه مسلمانان به مقابله با اشغالگران می باشد. این در حالی است که گفتمان تکفیر نه تنها نسبت به قضیه فلسطین موضعی خونسا دارد، بلکه در مواردی با اشغالگران همسویی کرده است. به بیان آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جریان تکفیر در مقابل رژیم صهیونیستی یک اخم هم نمی کند و حتی با این رژیم برای مقابله با مسلمانان همکاری می کند، ولی برای ضربه زدن به کشورها و ملت‌های اسلامی حضور فعال دارند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار سالم و شاد باشید. خدایا رو نگه دارید.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی با عنوان تاریخ خط نستعلیق و مروری بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزان، خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی، خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آوردند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. تاریخ خط و کتابت سرگذشت پرفراز و نشیبی است که به تمامی جنبه‌های حیات انسان پیوسته است. ثبت و نگارش دانسته‌های بشر بر گل و سنگ و کاغذ تا ریز تراشه‌های رایانه‌ها موجب حفظ و پایداری اطلاعات انسان‌ها شده و امروز نیز خط هنوز هم برای بشر به همان ارزشمندی و اهمیت گذشته است. آغاز زبان و خط و کتابت نتیجه اولین تکاپوی فکری انسان برای ارتباط و انتقال فکر و تجربه به دیگران و همچنین آیندگان به شمار می‌رود. در طول هزارها خطوط گوناگون پدید آمده و هر یک از گروه‌های انسانی در سراسر کره خاکی خطی ویژه به وجود آورده است. دین اسلام حرکت قلم و آنچرا که برشته تحریر در می‌آورد پاس داشته و به آن معنای عمیق بخشیده است. قرآن در جهت ارزش بخشیدن به قلم به آن سوگند خورد و از نگارش و قلم و آنچه می نویسد تجلیل به عمل آورد. دین اسلام خطاطی و خوشنویسی را تجلیگاه معنویت انسانی می داند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خط نیکو بر روشنی و زیبایی هرچه بیشتر کلام حق می افزاید. تاریخ نگارش در دنیای اسلام با نوشتن قرآن کریم به خط کوفی و بر اوراق چرم آغاز شد. خطی که از سمت راست نوشته می شود و علامت شاخصی چون نقطه گذاری ندارد. این خط تا چند سده به همین شکل باقی ماند و پس از آن بنابر نیازهای زمانه خطوط دیگری به وجود آمد که نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان خوشنویس بوده است. این خطوط در آثار هنری به جا مانده چون معماری، کاشیکاری و حتی پارچه های دوران های مختلف اسلامی به چشم می خورد. ایرانیان در دوران تمدن اسلامی توانستند با همت و ذوق شایسته خود هنر خوشنویسی را به جایگاه شایان توجهی برسانند. دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره نقش خط در جهان اسلام می‌گوید: در روند تاریخ مسلمانان گرایش داشتند که خطی نزدیک به خط قرآن کریم را برای نوشتن زبان خود برگزینند. لذا از مهمترین فواید خط در جهان اسلام نگارش قرآن و پیوند مسلمانان به واسطه آن بوده است. وی خط فارسی را به عنوان خط واسطه یا میانجی معرفی کرده و میگوید باید توجه داشت که خطوط اسلامی مربوط به آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر و شبه قاره هند نه بر پایه خط عربی که بر اساس خط فارسی ساخته شده اند. از این رو نقش میانجی خط فارسی زمینه پر اهمیتی را برای ارتباط بین فرهنگ ها در حیطه وسیع از جهان اسلام پدید آورده است. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین های وابسته به فرهنگ و زبان آن همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند رواج دارد.
ایرانیان سبک‌ها و شیوه‌های جالبی در خوشنویسی ابداع کرده‌اند که هرچند در سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی دارد، اما در بین فارسی زبانان از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار است. خوشنویسی در ایران همواره به عنوان والاترین